در بحث دشمن یه تحلیلی رو دولت آقای ترامپ داره، یعنی تیم آقای ترامپ معتقدن ایران دارای 4 تا قدرت هست. اولین قدرت جمهوری اسلامی، اونها میگن انسجام ملی. انسجام ملی یعنی مجموعه مردم به اضافه رهبری به اضافه رویکرد انقلابی میشه انسجام ملی. یعنی از ابتدای انقلاب تا حالا هر جو مردم آمدن میدان، پشت سر رهبری ایستادن، رویکرد انقلابی رهبری رو هم قبول کردن، این انقلاب در همه اون مقاطع پیروز بوده. خب مثالهای زیادی هم داره. در غزنی فتنه سال 88، جریان 23 تیر سال 78، 22 بهمن ها و همه اینها، 9 دی سال 88، این مردم بودند که به درخواست مقام معظم رهبری لبیک گفتن و آمدن و قائله فتنه رو تمام کردن. یا مثلا در همین سال 97 هم منافقین، هم سلطنت طلب ها، هم گروه های چپ، هم آمریکایی‌ها، هم رسانه هاشون میگفتن که سال 97 مردم سالگرد پیروزی انقلاب رو نخواهند دید. خب تقریبا همه گزارش ها نشون داد که حضور مردم بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب در 22 بهمن سال 98 به مراتب از سال 22 بهمن سال 97 به مراتب از سال 98 بیش 96 بیشتر بود. سرجم در کل کشور نزدیک به بین 17% 18% اضافه آمده بودن. بعضی از جاها مثلا مثل قزوین و کرج و قم نزدیک به 50% افزایش جمعیت بود. بعضی از جاها مثل مشهد 30%، بعضی جاها کمتر بیشتر. خب این میگن اونا اسمش میذارن انسجام ملی، قدرت انسجام ملی. قدرت دوم که اونها معتقدن جمهوری اسلامی پیدا کرده قدرت منطقه‌ای است. ببینید امروز در منطقه خاورمیانه یا خاور، اونها دور میگن خاورمیانه میگن، جمهوری اسلامی حرف اول رو میزنه. الان مقایسه کنید شما جمهوری اسلامی الان رو با جمهوری اسلامی 20 سال پیش رو. امام در زمان حیات خودشون فرمودن که آرمان ما این هست که ما بسیج جهانی 200 میلیونی را راه اندازی کنیم. اون موقع بود که ما درگیر جنگ با عراق بودیم. خب امروز ما فاطمیون رو داریم، زینبیون رو داریم، هشت و شعبی رو داریم، مردم غزه رو داریم، حوثی ها رو در یمن داریم. تقریبا در بسیاری از کشورهای موجود منطقه به تبعیت از جمهوری اسلامی جریانی ایجاد شده که اون جریان دیگه قابل خاموش کردن نیست. اسرائیلیا در جایی گفته بودن که مشکل ما با جمهوری اسلامی این هست که در هر جا حضور پیدا میکنه یه جمعیتی رو از خودش باقی میگذاره که اون جمعیت مسلح نیستن ولی قابل سرکوب هم نیستن. الان ما رفتیم سوریه، در سوریه جریانی به وجود آمده که چه این حکومت سوریه باشد چه نباشد مسیر انقلاب اسلامی رو ادامه خواهد داد. در نواز غزه، یک نوار غزه 2.5 میلیون یا 3 میلیونی خواب رو از چشم اسرائیلی ها برده. یعنی ما توانستیم نقشه آمریکا رو و نقشه خاورمیانه آمریکا رو در منطقه به هم بزنیم. قدرت سومی که اونا میگن جمهوری اسلامی داره قدرت دفاعی است. ما زمان جنگ که با عراق درگیر بودیم، عراقی‌ها میمدن با هواپیمای میگ 29 اصفهان و تهران رو بمبارون میکردن. ما به تلافی اون از صدا و سیما فرداش اعلام میشد که به تلافی بمباران تهران و اصفهان ما علی غربی و علی شرقی رو بمبارون کردیم. علی غربی و علی شرقی کجا بود؟ شما میدید کرمانشاه حدود یه 20 کیلومتر بیرون کرمانشاه میشه علی غربی و علی شرقی. یعنی ما برده توپخانه ما به علی شرقی و علی غربی میرسید. امروز داعش یه عملیات انجام میده، ما از ایران شمال سوریه رو با موشک نقطه زن خودمون میزنیم و مقر اونها رو به اصطلاح منهدم میکنیم. امروز برد موشک جمهوری اسلامی به سرزمین های اشغالگر قدس میرسه. امروز آمریکایی‌ها دائما پیام میدن به فرمانده نیروی دریایی سپاه که یک خط مستقیم در اختیار ما قرار بدید که هر وقت ناوگان ما با ناوگانش با بچه های شما در دریا اشتباهاً روبرو شدن خودمون بتونیم تلفنی حل و فصل کنیم. این میشه قدرت دفاعی جمهوری اسلامی. قدرت چهارم رو میگن قدرت انرژی. یعنی ما امروز از در بحث نفت و گاز روی هم قدرت اول دنیا هستیم، مجموعه نفت و گاز. البته متاسفانه این قدرت برای ما دردسری هم ایجاد کرده که اقتصاد ما بخش عمدهش وابسته به همین نفت و گاز شده. آقای ترامپ نقشه‌ای که برای جمهوری اسلامی کشید یا کشیده این هست که میگه من اول دست میزنم روی قدرت انرژی. یعنی جمهوری اسلامی نتواند نفت خودش رو بفروشه و اگر نفت خودش رو فروخت دلار حاشیه از این نفت رو نتونه وارد اقتصاد خودش بکنه. لذا میدونید الان ما در دوره آقای اوباما نفت رو میفروختیم، یا همین دوره قبل از تحریم آقای ترامپ نفت 2 میلیون 2.5 میلیون بشکه در روز رو میفروختیم، ولی دلارش رو هیچ سیستم بانکی حاضر نبود برای ما مبادله دلار انجام بده. یعنی ما مجبوریم با نفتمون رو به چین بفروشیم، کالای بنجل چین رو به جاش وارد کشورمون بکنیم، به هند بفروشیم، اونی که هند به ما تحمیل میکنه اون رو وارد کشور کنیم، به کره جنوبی بفروشیم به جاش کالایی که کره جنوبی در اختیار ما میگذاره وارد کنیم. حاصلش هم چی میشه؟ موقعی که ما کالایی رو در داخل میتونیم تولید کنیم، به خاطر بحث فروش دلار مجبور بشیم از چین وارد کنیم، کارخانجات ما و کارگران ما بیکار میمونن. خب اگر قرار بشه ما نفتمون رو نتونیم بفروشیم، دلار حاصل از اون رو هم نتونیم تو چرخه اقتصادی وارد کنیم، حاصلش این میشه که مواد اولیه در اختیار کارخانجات قرار نمیگیره، به زعم اونها قیمت دلار میره رو کانال 20,000 تومان الی 30,000 تومان، تورم 100% و 200% ایجاد میشه، مردم ناراضی میشن، مردم میان تو خیابون مقابل نظام میستن. عوامل اونها هم مثل جریان ضد انقلاب خارج از کشور و جریان هایی که در داخل دست به قلم دارن سیاست های جمهوری اسلامی رو زیر علامت سوال میبرن که چرا شما نمیرید مشکلاتتون از طریق مذاکره با آمریکا یا حل بکنید، چرا ما باید در سوریه حضور داشته باشیم، چرا باید در عراق حضور داشته باشیم. این سوالا رو مطرح میکنن. دوگانه معیشت و موشکی، معیشت و سیاست های منطقی جمهوری اسلامی رو در زبان ها راه میندازن، مردم رو مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار میدن. آمریکایی‌ها میگن پاشنه آشیل رهبری در جمهوری اسلامی مردمه، چون نظام جمهوری اسلامی یه نظام متکی به مردمه. اگر این مردم مقابل نظام جمهوری اسلامی بایستن، نظام مجبور به عقب نشینی میشه. لذا نقشه اینه که اول فشار بیارن به مردم، اوج فشار به مردم و اینکه اعتراضات اعتصابات انجام شد مردم شورش کردن، اونجا آمریکایی‌ها بگن که ما آماده مذاکره هستیم. اینکه مقام معظم رهبری فرمودن که مذاکره ادامه سیاست فشاره برای این بود. خب موقعی که ما آماده مذاکره شدیم، در مذاکره آمریکایی‌ها از ما چی میخوان؟ آمریکایی‌ها از ما میخوان که ما قدرت منطقه‌ای نباشیم، برد موشکامون رو برسونیم به 300 کیلومتر. پس ببینید 4 قدرت شد. دست گذاشتن رو قدرت انرژی. ما نتوانیم نفتمون رو بفروشیم، ارز حاصل از نفت وارد چرخه اقتصادی نتواند بشه. این اتفاق که افتاد مردم بیان مقابل نظام قرار بگیرن، یعنی قدرت انسجام ملی هم مخدوش بشه، دومین قدرت. دو قدرت دوم رو یعنی قدرت منطقی و قدرت دفاعی رو پای میز مذاکره ما با آمریکا یا حل و فصلش کنیم، همون 12 شرطی که آقای پومپئو گفت. خب این سیاست آمریکایی‌ها تو سال 97 بود، چقدر موفق بود؟ من اشاره میکنم به یک نشستی که آمریکایی‌ها در اواخر آذر ماه، اوایل دی ماه تو امارات داشتن، اخبار پنهان اون دست ما رسید. اونجا آمریکایی‌ها مسئولین و سفیران کشور عربی رو که باهاشون متحدن جمع کردن. اون مسئول وزارت خزانداری آمریکا چند تا سوال میکنه، میگه چرا اعتصاب کامیونداران در ایران اتفاق افتاد ولی اثری روی حکومت نداشت؟ در شیلی اعتصاب کامیونداران باعث شد که حکومت مردمی سالوادور آلنده سرنگون بشه و آقای پینوشه بیاد روی کار، چرا تو ایرانی اتفاق نیفتاد؟ سوال میکنن میگن چرا با اینکه نیشکر هفت تپه یک ماه اعتصاب کردن، زن و بچه‌شون اومدن داخل خیابان، فولاد ملی اهواز اعتصاب کردن، چرا یه بحران منطقه‌ای اتفاق نیفتاد در حداقل منطقه خوزستان؟ چرا اعتصاب بازاریان انجام شد لکن اقتصاد ایران کماکان روی پای خودش هست؟ چرا ما تحریم ها رو شروع کردیم به جایی که دلاری که 17000 تومان بود افزایش پیدا کنه، دلار بر مطلعید که 13 آبان سال قبل اینا تحریم ها رو شروع کردن، اون موقع دلار بود حدود 16000 تومان، ما این دلار رو آوردیم رو 12000 تومان و 10000 تومان. میگن چرا این اتفاق افتاد؟ بعد خودشون جمع بندیشون این است که میگن جمهوری اسلامی توانست در سال 97 تحریم ها رو مهار کنه و نگذارد تبدیل به یک جریان اجتماعی بر علیه خودش بشه. یعنی عملا خودشون اعتراف کردن که سیاستشون در سال 97 با شکست روبرو شد. گفتن ما برای که این رو جبران کنیم باید همه این فشارها رو منتقل بکنیم به سال 98. ایاتون باشه مقام معظم رهبری فکر بکنم برج 10 سال 97 گفتن نقشه آمریکایی‌ها این هست که اگر امسال موفق نشدن این فشارها رو به سال 98 منتقل کنن، که بعضیا به اشتباه گفتن فتنه 98. آقا اسم فتنه نیوردن، گفتن اینا میخوان همه تمرکزشون رو ببرن توی سال 98. خب 98 قرار بود از اردیبهشت ماه امسال اون 8 کشور رو هم که اینا معاف کرده بودن از تحریم نفتی، اون 8 کشور رو معافیتشون رو بردارن. یعنی قبلا گفته بودن چین و کره جنوبی و ژاپن و ترکیه و عرضم به حضورتون هند و یکی دو تا کشور دیگه هر کدوم در یه سقفی میتونن از ما نفت بخرن. از اردیبهشت ما، از نیمه اردیبهشت ما این رو هم برداشتن، یعنی دیگه چین نباید از ما نفت بخره، هند نباید بخره، ترکیه نباید بخره، کره جنوبی نباید بخره و فروش نفت ما به صفر برسه. خود اونا گفتن که دلار میرسه به 30000 تومان. خب شما میدونید دلار 15000 تومان بود، توی همین ایام رسید به 10000 تومان، نزدیک 12000 تومان. حالا دوباره یک کمی اخیرا به اصطلاح افزایش پیدا کرده اونجا. ما معتقدیم که اتفاقا برعکس اون چیزی که آمریکایی‌ها تصور میکنن، سال 98 سال فرصت برای ما. علتش چیه؟ علتش این است که ما اقتصادمون وابسته به نفت بوده از اول جمهوری اسلامی. اگر ما بتوانیم با پایین آوردن فروش نفت کالاهایی رو که مجبور بودیم از خارج وارد کنیم تحت این فشار نداشتن ارز اون کالاها رو در داخل تولید کنیم، می توانیم این وابستگی اقتصاد به نفت حداقل یه بخشیش رو به اصطلاح از من ببریم. یک نکته دوم این که هرچ اگر شما می‌خواستید میلیاردها تومان تو هیئت‌های رزمنده این طرف اون طرف خرج کنید، به مردم این حرف رو منتقل بکنید که آقا این جریان واداده غربگرا که چشمش به دست خارجی ها هست توفیقی نداره. واقعا موفق نبود. امروز مردم با دل و چشم و به اصطلاح عقلشون لمس کردن که این جریانی که منتظر مذاکره هست، همه چشماشو به مذاکره به دست آمریکایی ها بسته، این جریان افول کرد. هرچی شما میخواستید قسم بخور استدلال بیافتید که این برجام تش چیزی نیست، مردم باورشون نمیشون. امروز مردم همشون با تمام وجود درک کردن که پشت برجام هیچ اتفاقی نیفتاد. اومدن گفتن که این برجام آفتاب تابانه، اگر میخواد مشکل آبتون حل بشه با این برجام، اگر میخواد مشکل کذاتون حل بشه برجام، تاش هیچ اتفاقی نیفتاد. این مردم لمس کردن. اینا گفتن ما اگر میخوام حل بکنیم مشکلات، باید بریم با کد خدا بشینیم مشکل رو حل بکنیم. راهی نیست. در مذاکره ما قهرمان مذاکره هستیم، مردان میدان جنگ مذاکره. اینا رو گفتن رفتن. الان خودشون دارن داد میزنن میگن آمریکایی‌ها بدعهدن. خود همونایی که رفتن مذاکره کردن، همونا دارن داد میزنن میگن آب آمریکا در هیچ جا نمیتوان اعتماد کرد. اگر ما میخواستیم میلیاردها دلار خرج بکنیم بگیم آب آمریکا بدعهده، هیچ اتفاق بهتر از این نمیافتاد. الان مردم فهمیدن آمریکا بدعهده. مردم فهمیدن نمیشه با آمریکا مذاکره کنیم. ما رفته بودیم یه جلسه حدود 10-15 نفر از افراد تحصیل کرده و استاد بودن اونجا، چند نفر از اونهایی که به اصطلاح غربگرا هستن و استاد دانشگاه هم بودن، گفت چرا شما اینقدر از مذاکره میترسید؟ گفتم ما اصلا مذاکره نمیترسیم. گفتم خب چه اشکال داره که ما بریم با آمریکا مذاکره؟ گفتم هیچ اشکال نداره. آمریکایی‌ها ما رفتیم 2 سال باهاشون مذاکره کردیم، یه توافقی کردیم. به نظر شما که استاد دانشگاه هستید، اگر بخوام دوباره مذاکره کنیم، شرط ما باید به اونا چی باشه؟ گفت شرط ما این است که اون توافقات قبلی رو اجرا کنیم. گفت حالا اینا توافقات قبلی رو میگن ما اجرا نمی‌کنیم، دوباره بریم باهاشون مذاکره کنیم. یعنی استاد دانشگاه الان متوجه شده که ادامه مذاکره با آمریکا نفعی برای جمهوری اسلامی نداره. جریان غربگرا، گفتمان اصلاح طلب افول کرد. الان اون چیزی که مردم دارن با مردم مثلا عقلا و درمیشان و مردم گلستان و مردم خوزستان و لرستان به اصطلاح لمس کردن، دیدن که اگر اتفاق بیفته همین بچه های جهادی هستن که تو میدون هستن و میتونن حل بکنن مشکلاتو. یعنی جریان جهادی، جریان جوانی که میره توی میدون و مشکلات رو حل میکنه، این داره یواش یواش گفتمانش میاد گفتمان برتر قرار میگیره. لذا ببینید ما در سال 98 معتقدیم همین کاری که مقام معظم رهبری انجام دادن، فرمودن که میدونید که ژاپنی ها، نخست وزیر ژاپن هاوی یه پیام بود برای مقام معظم رهبری، آقا اون پاکت پیام رو هم تحویل نگرفتن. گفتم من اصلا آقای ترامپ رو لایق دریافت پیام و گرفتن پیام یا پاسخ خودم به پیام نمیدونم که بخوام پیامش رو دریافت کنم و پیامش پاسخ بدم، به خاطر که ایشون آدم بدعهدی هست، آدمی نیست که ما بتونیم پیامش رو بگیریم به پیامش پاسخ بدیم. یه گروهی از لبنانیا مال سرویس اطلاعات لبنان چند روز پیش آمده بودن ایران، اونها میگفتن این که مقام معظم رهبری فرمودن ما با آمریکا یا مذاکره نمی‌کنیم، به شدت آمریکایی‌ها رو به هم ریخته. برای چی؟ برای که سناریو اینها این بود که فشار بیارند، موقعی که فشار اومد ما درخواست مذاکره کنیم. آقای ترامپ گفت آقا این تلفن من اینه، بیا تلفن منو بگیرید باهاتون مذاکره کنیم. جالبی است که رئیس جمهور ما که ما توقع هم از ایشون نداشتیم با مشی که ایشون داشت، گفت آقا ما شماره های شما رو داریم، نمیخواد به ما شماره بدید. بعد شماره های شما ایشون تو اون جلسه ای که خدمت مقام معظم رهبری بود، موقعی میخواست شماره بده گفت شماره شما یکیش 32 به اصطلاح 4-28 هستن، 28 تیر یعنی 28-5 به اصطلاح سال 32 اون کودتایی که اینها در زمان مصدق کردن. این تاریخ های مال زمانهایی که اینا ضربه به جمهوری اسلام زدن، گفت آقا شماره تلفناتون اینه، ما میدونیم، نمیخواد دیگه شماره تلفن جدید به ما بدید. حالا اینکه رئیس جمهور ما خودش به این نتیجه برسه واقعا شق القمر شده تو جمهوری اسلامی که اتفاق بیفته که ایشون به اصطلاح به این نتیجه برسه که آمریکایی‌ها قابل مذاکره نیستن اونجا. خب این قرار بود که ادامه این سناریو درخواست ما برای مذاکره باشه، اتفاق نیفتاد. حالا اونا دارن التماس میکنن، دو نفر رو فرستادن که آقا شما بیاد مذاکره کنید، شما بیاد واسطه قرار بگیرید که جمهوری اسلامی مذاکره بکنه، ما هم زیر بار این مذاکره نمیریم. مثل این قضیه غزه و اسرائیل شد، اسرائیل برداشت دو تا موشک زد تو غزه، دو تا بمباران کرد، نمیدونست که غزه یا هم موشک دارن، اونا با موشکشون نقاط حساس اونا رو شروع کردن زدن، رفتن التماس کردن به مصری ها که شما برید واسطه بشید بین ما و غزه که این آتش بس انجام بشه. خب اونا هم آتش بس انجام دادن. ما معتقدیم که آمریکایی‌ها دارن سراشیبی افول خودشون رو طی میکنن. این که آمریکا الان در جایی در دنیا نمیتواند به جنگت به خاطر بدهی زیادی که دارد، این که سیاست‌های آمریکا تک تک سیاست‌هایی که اتخاذ میکنن با شکست روبرو میشه، این که مردم دنیا اعتماد خودشون رو دارن نسبت به آمریکا از دست میدن، حتی اصلاح طلب‌های ما هم اینطور شدن، این مسیر افول آمریکا هست. ما در این سال 98 که سال فرصت‌ها هست، باید بتوانیم گفتمان انقلاب رو به مردم منتقل بکنیم. مقام معظم رهبری در یک جلسه‌ای که گروه های جبهه مردمی انقلاب خدمتشون رسته بودن که اون جلسه منم بودم، در اون جلسه ایشون فرمودن امروز کار فرهنگی باید از مسیر خدمت به مردم انجام شود. یعنی مسیر کار فرهنگی دیگه کار سخنرانی و صرفاً یه مداحی نیست، ما باید مسیر خودمون رو عوض کنیم. من برای که این مسیر رو یه خورده روشن‌تر بکنم، ببینید مقام معظم رهبر، ما از هم اول خدمت شما که می‌رسیدیم عرض می‌کردیم که هیئت چند تا رسالت داره. اولین رسالت هیئت بالا بردن معرفت و ایمان دینی مردم، یعنی هیئت درست شده که معرفت مردم به ائمه طاهرین، معرفت مردم به مسائل دینی و ایمان دینی مردم بالا بره، ما بتونیم فرهنگ ائمه طاهرین رو به مردم منتقل بکنیم. رسالت دوم هیئت بالا بردن روحیه انقلابی و گسترش گفتمان انقلاب در جامعه. فرق بین هیئت رزمندگان و هیئت متوسلین به کذا که تو شهرستان ها هست یا این هیئت خانگی تشکیل میشه، اونا ممکنه دنبال معرفت دینی باشن، تعهدی نسبت به مسیر انقلاب نداشته باشن. هیئت رزمندگان نمیتواند نسبت به مسائل انقلاب بی تفاوت باشه. یادتون باشه اون جلسه که هیئت رزمندگان خدمت مقام معظم رهبری رسن، هیئت امنا، هیئت رزمندگان، ایشون فرمودن که من عرض کردم تو اون جلسه که ما به این جمع‌بندی رسیدیم که هیئت نباید سکولار باشد. آقا فرمودن اصلا هیئت سکولار معنی نمیدهد مگر امام حسین سکولار بوده، یعنی کاری به وضعیت جامعه نداشته. امام حسین به خاطر مبارزه با ظلم، مبارزه با اشرافیگری، به خاطر که مسیر انقلاب جدشون دوش منحرف میشد قیام کرد. ما هم آمدیم، انقلاب ما آمده مسیر اسلام آمریکایی رو که در ترکیه در عربستان هست این رو تبدیل بکنه به اسلام ناب. این اسلام ناب پیام انقلابه، ما باید گفتمان انقلاب رو به جامعه منتقل کنیم. لذا هم معرفت دینی است هم گفتمان انقلابه. حالا ببینید مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم اولین سرفصلی رو که در بحث حدود 8 سرفصل ایشون میگن ما در گام دوم 8 سرفصل رو میگن باید انجام بدیم، اولین سرفصلش میگن معنویت به معنی برجسته کردن ارزش‌های معنوی از قبیل اخلاص، ایثار، توکل، ایمان در خود و در جامعه وظیفه این مرحله ماست. اخلاق به معنی رعایت فضیلت های چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس و دیگر خلقیات نیکوست. معنویت و اخلاق جهت دهنده همه حرکت ها و فعالیت های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است. بودن آنها محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی بهشت می سازد و نبودن آن حتی با برخورداری های مادی جهنم ایجاد می کند. شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه هرچی بیشتر رشد کند برکات بیشتری به بار می آورد. این بیگمان محتاج جهاد و تلاش است. یعنی اگر شما می خواهید ایمان معنوی را ایجاد کنید نیاز به جهاد و تلاش است. باز در جای دیگری می فرمایند دولت ها باید زمینه را برای رواج اخلاق و معنویت جامعه فراهم کنند و نهادهای اجتماعی، ما نهادمون جز نهادهای اجتماعیه، در این باره به نهادهای اجتماعی در این باره میدان دهند و کمک کنند. جای دیگه می فرمایند ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته و فراگیر امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانونهای ضد معنویت و ضد اخلاق نهاده و همکنون تهاجم روزافزون دشمنان به دلهای پاک جوانان و نوجوانان و حتی نونهالان با بهره‌گیری از این ابزارها را به چشم خود می‌بینیم. دستگاه‌های مسئول حکومتی درباره تهاجم روزافزون دشمنان به دلهای پاک جوانان و نوجوانان و حتی نوجوانان با بهره‌گیری ابزارهای رسانه وظایف سنگینی به عهده دارند و باید مسئولانه عمل کنند. بعد می فرماید این البته به معنی رفع مسئولیت از اشخاص و نهادهای غیر حکومتی در مقابل با تهاجم روزافزون دشمنان به دلهای پاک جوانان و نوجوانان و حتی نونهالان با استفاده از این ابزارها نیست. پس ببینید در بیانیه گام دوم اولین سرفصلی که مقام معظم رهبری متعرض شدن همون سرفصلی است که رسالت هیئت‌های رزمنده هست. و اگر ما بخوام در بیانیه گام دوم برای خودمون نقشی ایفا بکنیم، اولین و مهمترین نقشی که ما ایفا بکنیم گسترش معنویت و انقلابگری و اخلاق در جامعه هست. حالا برگردیم به وضع خودمون. ببینید ما هیئت‌های رزمنده‌ای که فکر کنم نوع هیئت‌های پیروان اطرد در استان‌ها حد اکثر عمرشون به 20 سال برسه. بعضیا مثلا 20 سال پیش تأسیس هیئت‌های رزمنده از سال 68 69 بعد از جنگ ایجاد شدن. ولی پیروان اطرد فکر کنم از سال‌های 77 78 به بعد، بله. بعضی ها زودتر تشکیل دارم، ولی ما عملا حد اکثر میگم عمر ما برای تو هیئت ها 20 ساله. ببینید اون موقعی که هیئت های پیروان اطرد درست شدن اثرگذاری ماهواره مثل امروز نبود. امروز یه ماهواره جم تیوی حدود 27 28 رو کانال داره، از برنامه برای کودکان تا آشپزی تا عرضم حضورت و انواع فیلم های خانوادگی، فیلم های انواع و اقسام چیزایی که یه خانواده، یه بچه نونهال، نوجوان مورد نیازشه همه رو داره تولید میکنه با سبک زندگی غربی. کارگزارانش هم ایرانی هنو خارج از کشور رو با سبک زندگی غربی. من و تو داره انواع و اقسام برنامه ها رو برای همه مخاطب ها ایجاد میکنه. یعنی ما حتی در جاهایی که آنتن صدا و سیما در بعضی از نقاط مرزی نمیرسه آنتن اینا فراگیره و مردم در از ماهواره اینا رو میگیرن. تلاشی هم که ما کردیم که ماهواره ها رو از خونه ها جدا کنیم نتوانستیم، موفق نبود. فضای مجازی، شما فضای مجازی الان رو مقایسه کنید با فضای مجازی 10 سال پیش. شما فرزندانتون ساعت 10 شب از شما جدا میشن تو اتاق چراغ خاموش با فضای مجازیشون همراه هستن تو صبح. اگر پدر و مادرها در یک مقطعی با جوانها زیاد بودن یا معلمشون با جوانها زیاد بودن، امروز با یک طعنه میشه گفت همراه اول جوانها همون تلفن همراه اولشونه. یعنی اون هست که اولین کسی هست که از صبح اول وقت تا آخر شب با اون هست. اگر واقعا ما این جوانهای ما برن تو اینستاگرام فاسد نشن، واقعا ما وای بگیم اینا معصوم، یعنی تالیتل معصوم هم. اینقدر زمینه فساد فراهم هست که اگر فاسد بشن نباید سرزنششون کرد. خب این ابزار هست. الان شما میخواد به سبک قدیمی این جوانا رو جمع کنید، یه خانمی هم تشریف ببرن بالای منبر، یک ساعت و نیم مثل من صحبت بکنن، بعدم یه مداهی فکر میکنید که روشون اثر داره. میشه این دوری؟ نمیشه. ابزار عوض شده، سیستم عوض شده، روش عوض شده. اگر شما بخواید همون الگوها و همون روش‌های 20 سال پیش رو اتخاذ بکنید، جواب نمیده. من تو جلسه هیئت رزمندگان برادران گفتم ما 20 سال پیش میگفتیم شهید همت، شهید قرازی، شهید بروجردی، درسته همه اینا هنوز الگو هستن، ولی امروز شهید حججی و ابراهیم هادی و احمدی روشن رو بچه‌ها بیشتر درک میکنن تو شهید همت و شهید. یه شهید حججی به اصطلاح شهید میشه، اون جمعیت زیاد رو به اصطلاح توی تهران نزدیک به 700 هزار نفر اومدن تشییع جنازه ایشون. الان تو مساجد این طرف اون طرف بین جوانای قضی کتاب ابراهیم هادی دست به دست میشه، کتاب بقیه دست به دست نمیشه. لذا ما هم لوگوهامون عوض شده. شما بعض اوقات شما توی یک فضای مجازی یک کسی میاد با ابتکار خودش یک گروه درست میکنه، اگر با ابتکار باشه با اون گروه میتونه خیلی ها رو جذب کنه. ما یه روزنامه جوانی سپاه داره، تیراجش مثلا شاید مثلا 25 هزار تا 30 هزار تا باشه اون تیراجش. یک کسی یک کانال میزنه، مطالب جاذب میذاره تو کانالش، 200 هزار تا به اصطلاح ممبر داره. یه توییت گذاشته میشه، توییت قشنگیه، بعض اوقات 700 هزار تا بازدید کننده داره. لذا ما روشامونو باید میشینیم تغییر بدیم. لذا ما امروز امسال یکی از کمیته هایی که گذاشتیم در هیئت پیروان عزت خواهران و در برادران، بحث بازبینی روش ها، یعنی ما ببینیم روش های جذب ما باید در هیئت های ما چی باشه. اگر ما جلسه هیئت خواهران گذاشتن، دیدن در اون جلسه مثلا 60% 65% جوان هست، 30-35% میان سال و بالاتره، میتونیم بگیم هیئتمون نسبتاً موفق بوده. ولی اگر دیدید که حدود 60-70% میان سال و بالاتر هستن و جوانها توی هیئت ما نیستن، یعنی ما هیئت ما در جذب جوانها ناموفق بوده. باید ببینیم که روش جذب جوان چیه. خب من میخوام یه چند تا نکته عرض کنم تو همین بادی ها. اول ببینیم مخاطب هیئت ما کیا هستن. ما دو دسته مخاطب کلی داریم تو هیئت ها که هیچ کدومش هم نمیتونیم فدایی که مخاطب دیگری کنیم. اولین مخاطب اون طیف خانواده پاسدارا و خانواده بسیجی ها و خانواده حزب اللهی ها هستن. بارها ما توی جلسات گفتیم که باید بیرید قشر خاکستری جذب کنیم. آیا این به این معنی هست که ما خانواده پاسدارا و بسیجی ها و حزب اللهی رها کنیم؟ بالاخره اینا فرزندانی دارن، اینا ایثارگران این انقلاب بودن. یعنی ما میریم تو جایی میبینیم که خانم به شدت با حجاب خوب، ولی دخترشو که کنارش داره میاد تو مجلس، خودمون خانم موفق نشده حجاب و دخترش درست کنه. پاسدار نتونسته پسرش رو خوب کنترل بکنه. اون قیافه‌ای که پسرش با وضعی که پسرش میاد بیرون برای ما قابل تعجبه. خب ما اولین کاری که باید بکنه حفظ موجودیمونه. یعنی ما باید بتوانیم همین همسر پاسدار، همسر بسیجی، دختر پاسدار، دختر بسیجی، دختر حزب‌اللهی رو بتونیم ایمانهای اینا رو حفظ کنیم. این خودش شق القمریه. اتفاقا اینا چون پدر و مادرهاشون همراه هستن کمک دارن میکنن به شما، چون از یه خانواده هستن که فطرتشون هنوز روش رو گرد و غبار نگرفته، راحت تر میتونید با اینا ارتباط برقرار کنید. از یه مخاطب شما اینا هست که ما تا اونجایی که میتونیم از این قش نباید ریزش بذاریم انجام بشه. مخاطب قش دوم تو قش خاکستریه، یعنی قشی هست که فقط عاشورا و تاسوعا بلند میشه میاد روزه، فقط شب قدر بلند میشه میاد، فقط عصر عرفه بلند میشه میاد. مواقع دیگه شما هرچی هم داده بیداد بکنید تو جلسه شما پیداش نمیشه. کلیت انقلاب رو قبول داره، لیکن روش های شما رو قبول نداره. یکی از این افرادی که بچه ها تو همین قضایای سیل رفته بودن کمک بکنن، یه خانمی میگفت، میگو اگر به من هرچی هم میگفتن میخواستن یک کسی از بسیجی یا از حزب‌اللهی تعریف کنه، من اصلا تعریفشو گوش نمیکردم، ولی تو این سیل من عاشق بچه بسیجی ها و بچه حزب‌اللهی ها شدم. اونا بودن که اومدن کمک ما کردن. این که مقام معظم رهبری میگن راه کار فرهنگی از راه خدمت اینه. یعنی اگر یه خانواده ای که بچهش دنبال شغله احساس بکنه هیئت ما توانسته برای پسرش شغل ایجاد بکنه، یه خانواده میخواد دخترش ازدواج بکنه دنبال جهیزه، هر جا میره میخوان بهش ربا بدن، اگر هیئت ما توانست تو تهیه این جهیزه کمکش بکنه. یه خانواده هست که کانون خانوادگیش داره به هم میخوره، اگر توانست هیئت این کانون خانوادگیشو جوش بده، یه قشر خاکستر اینطور عاشق هیئت میشه، یعنی با خدمات اجتماعی. لذا ما دو مخاطب رو براش باید دو تا برنامه‌ریزی جدا داشته باشیم. یه مخاطب فرزندان و همسران جریان‌های همراه انقلاب، مخاطب دوم قشری که کلیت انقلاب رو قبول داره ولی اولویتش مسائل مادی و رفاهیاته. ما این اسمش گوشیم قشر خاکستری. توی راه پیمایان میاد، شب قدر میاد، عاشورا و تاسوعا میاد، لیکن مسائل اصلی برایش مسائل این طور نیست که تو هر میدان جهادی حاضر باشه به اصطلاح حضور پیدا کنه. این رو ما باید برایش به اصطلاح بتونیم دو تا برنامه پیش بینی کنیم. حالا من اون چیزهایی که به ذهن خودمون توی هیئت رسیده عرض میکنم، قطعا شما توی جلسات هم که رسیده خودتون به مدل‌های دیگری رسیدید، این توی تعامل رفت و برگشتی باید بتونید به اصطلاح رویتون رو اصلاح بکنید. توی سیاست های کلانی که من میخواستم عرض کنم، اولین و مهمترین سرفصل بحث ما تقویت خود همین هسته مرکزی هیئت پیروان اطرته. اگه قرار باشه هیئت پیروان اطرت یه خانم باشه، دو سه تا هم باهاش همکاری بکنن، این جواب نمیده. سه تا اتفاق باید بیفته. اول یه هیئت اندیشه ورزی باید درست بشه در هر کدوم از رده ها. یه هیئت اندیشه ورزی رو گفتیم هم از خانم های پیشکسوت باید باشن. خانمی هست حدود 15 سال 20 سال با جوونا کار کرده، کار فرهنگی کرده، تو جامعه رفت آمد داشته باشه. هم باید از طیف نسل جوان، یعنی طلبه هایی که فارغ التحصیل سطح دو و سه جدید هستن، دانشجویی که خواهری که مسئول بسیج دانشجوی دانشگاه بوده درگیره، میدونه چطوری با نسل موجود باید کار بکنه، یا معلم آموزش پرورشی که با تیپ دخترهایی که تو مدرسه هستن سر کار داره و میدونه با اینا چطوره مراده بکنه. این هیئت اندیشه‌ورز با این شکل با این شکل چه اشکال داره؟ 10 نفر یه تعدادشون مسن‌تر، حتما یه تعدادی باید افرادی باشن که از نسل امروز باشن، مراوده داشته باشن، نیازهای جدید روی خوره مطلع بشن. این هیئت اندیشه‌ورز باید دائما بشینه راهکارهای جذب جوانان، کار روی جوانان، روی نسل امروز بشینه بحث بکنه به نتیجه برسه. میگن آقا این روش رو انجام بده، اون روش رو اجرا بکنن، اگر جواب داد ادامه بدن. کار دومی که انجام باید بشه اون شورا یا اون کمیته اجرایی هیئته. خب این هیئت اندیشور به شما فکر میده، روش میده، راهکار میده، ولی ما یه مسئول مدیر هیئت داریم که اگر بخواد کارش انجام بده باید 7-8 نفر دور خودش جمع کنه. خانم شما این کار انجام بده، شما این کار انجام بده، تقسیم کار میکنه، هر کار مسئول یه بخش میشن. این 7-8 نفر هم که هر تعدادشون بیشتر باشه به نفع شما هست، اونم باید ترکیبی باشه، ترکیبی از افرادی که یک مقدار به اصطلاح تجربه بیشتری دارن تا افراد جوان‌تر. حالا ترکیب 50-50 هم خوب هست، ولی نباید اگه ما رفتیم توی، من رفتم توی یکی از استان اتفاقا بسیار فعالی هم بود، خیلی هم تو کارش موفق بود، رفتم تو کمیته اجرایش شرکت کردم، دیدم 10 نفر نشستن، یه طلبه جوان بود، بقیه سناش از من بیشتر. گفتم آقا شما اگه بخواد یه چیزی به ما بگید چی میگید؟ من میگم، گفتم اول حرفی که برمی زنم گفتم ترکیبتون رو عوض کنید، 50% بچه های قدیمی، 50% هم برادرهای جوان، وگرنه شما نمیتونید قشر جدید رو جذب کنید. پس شد دو تا، اول شد هیئت اندیشه ورز، بعد شد شورای اجرایی یا کمیته اجرایی، که باید کمیته اجراییتون قوی باشه، هم افرادی که یه نفر ازشون گذشته هم با خواهرهای جوان. سومین بازوی اجرایی ضروری شما خادمین هیئت هستن. ما عرض کردیم خدمتون از قبل که خادمین هیئت باید حداقل 50 نفر باشن، یعنی 50 نفری که کارهای هیئت رو، بخش تبلیغات، بخش جمع‌آوری کمک‌های مردم، بخش تزیینات، سنسازی، صوت، به اصطلاح همه کارهای هیئت رو دارن انجام میدن. ما این نگاه این 50 نفر که از بیرون کسی میکنه احساس کنه همشون جوانه. من کاری ندارم به اینکه واقعی نگاه میکنید به اصطلاح ممکنه 5 تا 6 تا 10 تا از اینها میخوره خواهرهای مسن‌تر باشن، ولی کسی از بیرون وارد این هیئت میشه میگه این هیئت هیئت هم تیپ ما هستن و اینطوری احساس کنه. شما بعض اوقات توی مسجد میرید به خود نماز صبح بیشتر اینطوریه. من خودم به برادرام میگم من صف اول و دوم و سوم مسجد هر چی نگاه میکنم یه نفر که موش مشکی باشه داخلشون پیدا نمیکنم. خب اگه یه نفر جوان بیاد داخل این مسجد در رو باز کنه میره صف اول دوم سوم همه بالای سن بالای 60 سال، میگه آ اشتباه اومدیم در مسجد با هم، میگه هم این مسجدی که هیئتی که ما میخوایم نیست. ولی اگر وارد شد اون که بهش سلام میکنه، اون که ازش پذیرایی میکنه، اون که بهش میگه خوش اومدید، اون که بهش سوالش جواب میده، میره همش هم تیپوی خودش هستن، احساس میکنه ما تو جنب خودش. لذا این هیئت این خادمین رو که ما گفتیم حداقل 50 نفر باشن، با 60-70% خواهرهای جوان باشن که بتوانن جوانترها رو جذب خودشون بکنن. این رو 50 نفر سرمایه آینده شما هست. برای اینا باید جلسه هفتگی بذارید، برای اینا باید اردو بذارید، برای اینا جمع‌کران ببریدشون، برای اینا هر هفته برنامه گپ و گفت باشه، برنامه حفظ انسجام باشه، هر هفته باید دور هم جمع بشن، یا اگر نشد دو هفته با دور هم جمع بشن و مطالبشون رو با هم دیگه به اصطلاح رشد پیدا کنن. اینا هستن که بعداً داخل اینا میتونید کادر پیدا کنید، داخل اینا میتونید معاون فرهنگی پیدا کنید، داخل اینا میتونید معاون فضای مجازی پیدا کنید، داخل اینا میتونید مسئول جمع‌آوری کمک مردمی بده، همه اینا داخل همینا در میانه، اینا سرمایه آینده شما هستن. هر کدوم از اینا هم ممکن تو اقوام فامیلشون یه سری دوست و رفیق داشته باشن، موقع برنامه می‌ذاریم اونها رو با خودشون میارن. این 45 اگه ما رفتیم توی استانی یه شهرستان دیدیم 45 نفر رو دارن، یعنی معلوم میشه این هیئت ما موفق بوده. اگر نداشتن یعنی ما هیئتمون داره تکی کار میکنه، مبتنی به اصطلاح همین که یه سوت بزنیم فکر میکنیم همه میان انجام میشه. یه بحثی هم ما امسال داشتیم که حتما خانم ساکت بهتون منتقل کردن، قرار بود ابلاغش هم بره، ما راه اندازی هیئت جوانان پیروان اطلاعاته. ما یه هیئت پیروان اطلاعات داریم. البته ما هیئت قبلا چون هیئت جوانان عاشورایی رو راه انداختیم، امسال بهشون گفتیم برید هیئت نوجوانان رو هم راه بندازید. ولی چون شما هیئت به اصطلاح جوانان رو راه اندازی نکردید، الان اولویت اولتون هیئت جوانان پیروان اطلاعاته. یعنی چه؟ یعنی یه خانم طلبه سطح سه خونده به اصطلاح، یا نه یه خواهری که از هر جهت شما از لحاظ اخلاقی رفتاری میشناسنش جوان هم هست، میذارید مسئول هیئتتون زیر نظرت خودتون. این وظیفش ای است که جلساتی رو بگذره که تیپی که اونا میان یا دانش آموز باشن یا دانشجو باشن. یعنی سنین از 12-13 سال تا مثلا 20-25 سال دور خودش جمع کنه، برنامه رو بگذاره که باب طبع اونا باشه، سخنرانی رو بیاره که باب طبع اونا باشه. خب اینا رو اگر ما اینو درستش کنیم، آینده هیئت 10 سال آینده رو ما بعدا در اختیار اینها خواهیم گذاشت. یعنی اینا هستن که نسل آینده هیئت رو اونا بسازن. در الگوی این پس شد تو بحث تشکیلات. من خب از بحث تشکیلات خارج بشم برم تو الگوی ارتباطات. ما تو الگوی ارتباطاتمون باید تجدید نظر کنیم. چه اشکال داره که از من چند تا کار عرض میکنم، ممکنه شما چیزهای دیگری بهش اضافه کنید. ما بیام یک گروه درست کنیم، اسم بزنیم گروه خدمات اجتماعی. اینا کارشون این باشه که مشاوره بدن، کارشون این باشه که جهیزیه درست کنن، کارشون این باشه که کمک به مشکلات تحصیلی افراد بکنن، کارشون این باشه که سرکشی بکنن از خانواده‌های مؤثر و بضاعت مشکلات اونا رو حل بکنن. من موقعی که اخویم شهید شد، مادر ما یک گروهی راه انداخت، اسمش گوش گروه انصار المجاهدین. کار اینا این بود که میرفتن به خانواده شهدا و رزمندگان سر میزدن. من یه موقع از مادرم سوال کردم، ایشون گفت آقا من حداقل 20 تا پزشک، 20 نفر معلم، 20 نفر افرادی که شوهراشون تاجره در اختیار من هست. امروز یه خانمی از این بی‌بضاعتا زنگ میزنه میگه آقا من مثلا فرض کنین وضع هم میخوام انجام بدم، هیچی هم ندارم. ما یکی از این پزشکایی که ماما هست و میگیم که شما ایشون رو تحویل بگیر، هر کاری هم داره انجام میده، صفر و صد خرجش هم میده. یکی از فرزندش عقب افتادگی تحصیلی داره، یه معلم بهش معرفی میکنیم. یعنی همه اون خانواده مؤثر رو با این گروه های توانمند توانستن پوشش بدن. خب شما میتونید، خیلی از خانوما هستن پزشکن، میگن ما کمکمون رو پزشکی میتونیم بهتون ارائه بدیم. یه خانمی هست میگه من میتونم مشاور خانواده باشم. خب یه تیم رو از نخبگان توانمند اینجا دور خودتون جمع میکنید، اون موقع میرس سراغ یکی میگه من با خانمم با ماشین میتونم بیام شما رو ببرم به اصطلاح در سرکشی شرکت کنم. یکی میگه پدر شوهر من فروشنده لباس هست، من لباس رو تعمیر. هر کی کمک میکنه دیگه. شروع که کنید قطعا پشتوانه های خودتون رو پیدا میکنید. بعد از یک سال پشتواناتون رو پیدا میکنید. یه اسم داره گروه خدمات اجتماعی. یه گروه درست هم گروه کارآفرینی. خیلی از این خانم ها حتی خواهرای هستن که تو این جلسه هستن و من مطلع هم، مشکل مادی دارن. اگر ما بتونیم کارگاه های تولیدی خاص خانم ها درست کنیم، یه خانمی مشکل پیدا کرده، سایخرس خانواده است، ما یه کارگاه تولیدی درست میکنیم، محصولات اون رو هم میبریم جای دیگه میفروشیم، فرض کنیم سبزی خوش میکنن، بسته بندی میکنن میفروشن، ملاف میدوزن، ملافا رو میفروشن به یه جای دیگه. کارگاه های تولیدی، کارگاه هایی که اشتغال زایی باشه درست بکنیم، بتونیم خانواده هایی که مشکلات سرپرستی خانواده دارن براشون اشتغال ایجاد بکنیم. شروع بکنید، خدا کمک میکنه راه میفته اونجا. گروه انصار المجاهدین، سرکشی از خانواده شهدای مدافع حرم، سرکشی از خانواده های ایثارگران. خود همین دخترهای جوان موقع شما همراه شما بلند میشن میان توی خانواده‌ای که طرف شوهرش مدافع حرم بوده شهید شده، اصلا پای صحبتاش که میشنن روحیه میگیرن، پای صحبت یه مادر شهید که میشنن اون دختر جوان روحیه میگیره. موقع میرید سرکشی میکنین دختر جوان رو با خودتون، مثلا اونایی که اوره توی خادمه خونه با خودتون ببرید ببینن، موقعی که از محسنین دارید حمایت میکنید اینا باید بیان ببینن. ممکنه شما یه گروه امر معروف و نهی از منکر نه با روش اینی که الان داریم میگیم که بگیم آه خانم چادر تو بکن سرت یا موت پیدا شده، این منظور من این نیست. منظور من این است که گروه امر معروف و نهی از منکر افراد شما تقویت میکنید، توانمنده. یه دختری هست تو فامیل به اصطلاح شما یا تو محله شما، احساس میکنید که از مسیر داره منحرف میشه، میرید خونه شون یا شیرینی هم میبرید یه دو ساعت باش بحث میکنید. یه خانواده هست که احساس میکنید که نیاز به کمک فکری داره، میرید میشید باش بحث فکری میکنید. اون روش امر برمونه ممکنه که تو خیابون راه بیفتیم و یه تذکر بودیم، اون یه بحثه. این روشی که من عرض میکنم یه روش دیگریست، یعنی ما میخوام مباحث فکری رو انجام بدیم. پس یکی ما الگوهای ارتباطیمون رو، دو سه نمونه رو من عرض کردم، شما میتونید چیزای دیگر خودتون بهش اضافه کنید. این الگوهای ارتباطیمون رو باید تغییر بدیم. نکته بعد شکار مخاطبه. تو حالا ما میشناسیم، دعوت میکردیم، از مخاطب میمد، الان از این به بعد با ما بریم مخاطب رو شکار کنیم. یعنی چه؟ یعنی هیئت رزمندگان پیروان اسلام بره توی دبیرستان دخترانه جشن، بیشتر من پیشنهادم جشن ها هست، جشن قدیره، یه جشن قدیر میذاره اونجا، یه برنامه براشون اجرا میکنه، یه برگه رو بین دخترها توضیح میکنه آما هیئت پیروان اطلاعات هستیم، هر کی مایل ما ازش دعوت بکنیم تو جلساتمون این برگه رو پر بکنه، تلفنش هم نیست. بعد میبینی شما موقعی که برنامه‌تون هست برای اون خانم اس ام اس میذارید، سرکار خانم فلانی از دعوت شما دعوت میکنیم در جلسه ما شرکت کنید، یا نه تلفن بهش میدن اون بخش جوانان شما امروز ما برنامه داریم شما هم در جلسه ما شرکت کنید. بعضی از خانوما صرفا شب قدر میان، روز عاشورا و روز تاسورا میان، اونا وقت شکار شما اونا هستن. برگاهی رو توضیح کنید بین جوانترها، بگید آن برنامه ما یه، هر کی دلش میخواد ما برنامه رو به اطلاعش برسونیم، برگر برای ما پر بکنه. یه سری از دانش آموزای قوی رو تو مدارس انتخاب کنید، اونا برن تبلیغات شما رو انجام بدن، دعوت کنن. ما باید روش شکار مخاطب رو پیدا کنیم، مخاطب رو بریم در خونش توی مدرسه دعوت کنیم، اون رو بیاریم داخل هیئت. حتی دعوتنامه در ممکنه منظرش بفرستیم، چه اشکال داره. برنامه های خودمون رو بیام متنوع کنیم، یعنی هر کی میاد تو هیئت احساس میکنه تیعت برنامه اردوی داره، سفر زیارتی داره، برنامه ورزشی داره، برنامه علمی داره، گروه تواشی داره، گروه سرود داره، گروه تئاتر داره. اگه کسی هنر داره بگه من یه نفر یه کسی میتونه یه تئاتر درست کنه، یه تئاتری درست کنه بیاد تو هیئت نمایش بده. در اداره جلساتمون باید روشمون تغییر بدیم، یعنی این که یک کسی بیاد یک ساعت صحبت کنه مثل من که امروز زیاد برای شما صحبت کردم، این واقعا برای این جوان ها خسته کننده. یه رو 20 دقیقه صحبت بکنه، بقیهش پرسش و پاسخ، یعنی جلسات رو تبدیل بکنیم به جلسات پرسش و پاسخ. یه بخش از جلسات رو مثلا یه جلسه یک ساعت و نیم هست، یه مثلا 10 دقیقه یه فیلم مستند پخش کنید، یه فیلمی از مدافعین حرم پخش کنید، یه تیپ فیلمی از جنایات آمریکا پخش کنید، از جنایات داخل یمن براشون پخش بکنید، از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی براشون یه فیلم پخش بکنید. یه گروه بیاد دکلمه بکنه، یه گروه بیاد تواشی بخونه. ممکنه بخشایی از یه کتاب جاذب رو، من یه دفعه خدمت آقا بودم، آقا فرمودن شما بیاد تو این جلساتتون کتابخانی راه بندازید. بعد خودشون به من روش رو گفتن یک کتاب هست، کتاب خیلی خوبیه، شما میخواد افراد بخونن، شما بیاد تو هر جلسه که دارید 2 یا 3 صفحه از اون کتاب قسمت قشنگش رو در بیارید بخونید اون قسمت رو. جلسه بعد بیاد یه تکه دیگهش بکنه، میگه اون مستمع شما میگه برم این کتابی که این تکش اینقدر قشنگه کل کتابو بگیرم بخونم. ما یه کسی تو مسجدمون بود میواد هر دفعه تکه‌ای از کتاب این ابراهیم هادی رو میخوند. بعد اون کتابی که برای ابراهیم هادی آورده بودن نایاب شده بود، برای اون شد که افراد علاقه پیدا کردن که برن اون کتاب رو بخونن. به هر حال روش اداره جلسه و ارائه مطلب تو جلسه‌تون هم باید دگرگون باشه، از فضای مجازی به شرط این که بتونید کنترل بکنید، خدای نکرده مفاسد داشته باشم، باید بتونیم حد اکثر استفاده رو انشاءالله بکنیم. بذار ببینید، عرایض من این هست که ما در هیئت شرایط 20 سال پیش و شرایط الان تغییر کرده، مدل های ارتباط با جوانان تغییر کرده، شما باید این مدل هاتون رو تغییر بدید، برنامهاتون رو متنوع بکنید. دو مخاطب عمده دارید، مخاطب قشر حزب الله، مخاطب قشر خاکستری. برنامه های شما باید طوری باشه که 70% 80% مخاطب قشر جوان بتونه حرف شما رو گوش کنه. گفتن در مورد انتخابات هم صحبت کنید، با توجه به اینکه نزدیک انتخابات هستیم، تا انتخابات اینجا هم دیگر با هم نیستن، این نیاز احساس میشن مقدار در مورد این که برای انتخابات چیکار کنیم و چه بود. ببینید ما بحث انتخابات، ما باید بتونیم گفتمانه که مقام معظم رهبری در گام دوم فرمودن، این گفتمان رو بتونیم جا بندازیم. دو تا یا سه تا سرفصل این گفتمان رو امسال اگر ما بتونیم این رو بزرگش کنیم، به نظر من مهمه. اولین سرفصلش امیدآفرینیه. مردم باید احساس بکنن مسیری که تا حالا آمدیم مسیر موفقی بوده، همون چیزی که در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری فرمودن، راهی که طی کردیم راه موفقی بوده، کشور ما اطلاع پیدا کرده، در آینده مسیر ما مسیری که در پیش رو داریم مسیر پیشرفته، مسیر عبور قدرت غرب و برآمدن نظام جمهوری اسلامی است. هر چی کد بتونید از امید آفرینی بدید، یعنی گفتمان رو ببریم به سمت گفتمان امید آفرینی. گفتمان دومی که ما تو هیئت ها میتونیم رشدش بدیم، گفتمان عدالت و مبارزه با فساده. بحث عدالت رو پرچمش رو ما باید به دست بگیریم. یعنی اگر فردی میخواد نماینده مجلس بشه، باید فردی باشه که بتونه گفتمان عدالت و مبارزه با فساد رو دنبال بگیره. و سومین گفتمان، گفتمان مقاومته. ما باید گفتمان مقاومت رو در مقابل گفتمان سازش قرار بدیم. دستاوردهای مقاومت، دستاوردهای سازش. هزینه های مقاومت، هزینه های سازش. چینی ها یه موقع اومدن به ما گفتن که آمریکایی‌ها 20 سال ما رو تحریم کردن، ما بعد از 20 سال تحریم تبدیل شدیم به دومین اقتصاد دنیا. یعنی 20 سال مقاومت کردن شدن دومین اقتصاد دنیا. این آقای فهمی حمیدی بعد از این قضیه جریاناتی که در مصر اتفاق افتاده بود، آمده بود ما تو دبیرخانه جلسه باهاش داشتیم، اون میگفت روزی که انقلاب شما پیروز شد، آمریکا شما رو تحریم کرد و بدترین رابطه را در طول این 30 سال، 32 سال، این سال 91 میگفت، آمریکا یا با شما داشتن. بالعکس در طول این 30 سال یا 30 چند سال ما بهترین و بیشترین ارتباط با آمریکا یا داشتیم. این آقای فهمی حویدی میگفت شما بعد از 30 سال تحریم، بعد از 30 سال مقاومت، امروز دارید موجود زنده به هوا پرتاب میکنید. یادت باشه موقعی بود که ما یه میمون رو به با فضای با ماهواره که درست کردیم به آسمان پرتاب کردیم. ولی قاهره، ما مصر، در مصر آشغالهای قاهره رو هم بلد نیستیم جمع کنیم. بعد خودش یه پوزخندی زد، گفت که البته ما در بعضی از جاها، ما و عربستان تو دنیا اولیم. ما تعجب کردیم، گفتیم شما تو چی اولید؟ گفتن تو مسابقه شتر سواری. بعض اوقات ما اول میشیم تو دنیا، بعض اوقات عربستان سعودی تو مسابقه شتر سواری، یعنی مسابقه مال حدود 100 سال پیش. ما باید این دستاوردهای مقاومت رو بتونیم جا بگیریم. اگر فضای ذهنی جامعه، فضای ذهنی جامعه امید بشه، فضای ذهنی جامعه این بشه که کسی که میخواد بیاد روی کار باید مشیه، این موقع که ما میگه مقاومت، مقاومت با شعب ابی طالب کسی مقایسه نکنه ها، مقاومت یعنی این که ما 8 سال میجنگیم با عراقی ها، عراقی ها رو از کشور خودمون میکنیم بیرون، در مقابل همه حملات بعدی مقاوم میشیم. مقاومت یعنی این که حزب الله لبنان مقابل اسرائیل میسته، خودش رو مسلح میکنه، دیگه امروز اسرائیل جرأت حمله به حزب الله نداره. مقاومت یعنی مردم یمن مقابل عربستان سعودی میستن، یه سال دیگه شما مطمئن باشید عربستان سعودی ادامه بده، یمنی ها ریاض رو هم خواهند زد. مقاومت یعنی این که ما به جای این که دست گدایی دائما در مقابل ابزار تولید و در مقابل محصولات اولیه مقابل آمریکا و غرب بگیریم، خودمون بسازیم این رو در داخل، یعنی اقتصاد ما به خودش متکی باشه. مقاومت یعنی این که ما به جایی که گندم را از خارج وارد بکنیم، خودمون به سر به جایی برسیم که گندم ما الان ما نزدیک به 11.5 میلیون تن گندم نیاز داریم، 14 میلیون تن تولید کردیم. این دستاورد چیه؟ دستاورد مقاومت. از اینکه وقتتون رو گرفتم عذرخواهی میکنم و صلی الله علی محمد و آله.